در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد چهارشنبه 8 شهریور ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 30 ماه اوت سال 2017 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما را با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و عزیزان رضا جمالی در صف نخست این همکاران با ما همراه است. از او بشنویم تازه ترین خبرها را.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش اخیر موشکی کره شمالی اعلام کرد همه گزینه‌ها روی میز است. در بیانیه آقای ترامپ آمده کره شمالی با آزمایش موشکی اخیر یک بار دیگر بی‌توجهی خود را به همسایگان و اعضای سازمان ملل و بی‌اعتنایی‌اش به حداقل استانداردهای رفتار بین‌المللی‌اش را نشان داده است. کره شمالی روز سه‌شنبه یک موشک میانبرد بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای پرتاب کرد که با گذر از فراز یکی از جزایر ژاپن در شمال اقیانوس آرام فرود آمد. در پی این رویداد دونالد ترامپ و نخست وزیر ژاپن با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند و توافق خود را برای تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به منظور افزایش فشار بر کره شمالی اعلام داشتند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در سخنانی از توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک حمایت کرد و افزود هیچ جایگزینی برای این توافق وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مکرون که در جمع گروهی از سفرهای خارجی در کاخ الیزه درباره اولویت سیاست خارجی دولتش سخن می‌گفت از برجام به عنوان یک توافق خوب نام برد. این موضع پاریس در قبال برجام در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها برجام را یک توافق بد نامیده و خواهان بازنگری در آن شده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت با خروج نیروهای امنیتی گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای نوبخت صبح سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود راجع به اعتصاب قضای مهدی کروبی و درخواست خروج نیروهای امنیتی از خانه او گفت درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده. او ابراز امیدواری کرد گام‌های بعدی هم در این زمینه برداشته شود. آقای نوبخت تشکیل دادگاه برای مهدی کروبی را در حوزه اختیارات قوه قضاییه عنوان کرد. مهدی کروبی 25 مرداد با اعلام اینکه خواستار محاکمه علنی و خروج ماموران امنیتی از محل حصر خود است، اعتصاب قضایی خوش کرد و پس از وعده خروج ماموران به اعتصاب قضایی خود پایان داد. سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از تکلیف به افزایش توان موشکی کشور خبر داد و افزود که دولت 12 رویکرد را پیگیری خواهد کرد. وزیر دفاع ایران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که آنقدر توان دفاعی را باید افزایش و تقویت کرد که کسی به گفته او جرأت تعرض به ایران را نداشته باشد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که پس از حصول توافق هسته‌ای وین و با هدف تایید آن صادر شد از ایران خواسته شده که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. و خبر آخر این که مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی در ایران روز سه‌شنبه از آزادی موکلش از زندان اوین خبر داد. آقای همدانی در گفتگو با ایسنا اعلام کرد میزان وثیقه صادره برای موکلش را نمیتواند اعلام کند. هنگامه شهیدی 19 اسفند سال گذشته بازداشت شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برجام ایران را پایبند به تعهداتش و آمریکا را پیمان شکن می‌خواند.
در همین گزارش قید شده که بیش از 2 میلیارد پول ایران رو آمریکایی ها مصادره کردن، در حالی که قید نمیشه به صورت داوطلبانه دولت گذشته آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار پول نقد رو در اجرای داوطلبانه برجام در تهران تحویل دولت ایران داد.
سخنگوی دولت ایران میگوید موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است.
سیستم قضایی کشور مکلف احدی رو حق نداره 24 ساعت هم بازش غیرقانونی بکنه. وای به حال 6 سال خورده. هر کسی حق دادرسی داره. سیستم قضایی اگر مجازاتی رو بنساخت کرده هنوز بعد از 6 سال نیم تفهیم اتهامی نشده.
دولت و بانک مرکزی ایران از عزمشان برای کاهش نرخ سود بانکی خبر میدهند.
یکی از شرط‌های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی، کاهش نرخ بهره و در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی بانکیه.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران میگوید خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در ایران رو به افزایش است.
اصولا خشونت خانگی که عمدتا مشمول خشونت علیه زنان هستش و کودکان، 4 دسته است: خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی.
و برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جدیدترین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برجام روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. گزارشی که با تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش آمریکا را به پیمان شکنی متهم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جدیدترین گزارش خود که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، با تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام، آمریکا را به پیمان شکنی متهم می‌کند. در مقابل آمریکا هم بارها آزمایش‌های موشکی ایران را خلاف روح برجام دانسته است. و حالا کمیسیون امنیت ملی مجلس مواردی مانند تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا در کنگره، تمدید وضعیت اضطراری علیه تهران، اعمال تحریم‌های جدید غیرهسته‌ای از سوی آمریکا و فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر محدودیت صدور ویزای آمریکا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر را از موارد پیمان شکنی آمریکا دانسته است. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا این موارد را ناقض برجام نمی‌داند.
به نظر من توافق اتمی که امروز مورد بحث و اختلاف ایران و آمریکا هست در محتوای خودش مشکلی نداره، ولی زمان تصویب این توافق رو باید در نظر گرفت. شاید تصور میشد که توافق رو با انعطاف‌هایی که آمریکا به خرج میداد در دوره اوباما میشه ادامه داد. مثلا در همین گزارش قید شده که بیش از 2 میلیارد پول ایران رو آمریکایی‌ها مصادره کردن، در حالی که قید نمیشه به صورت داوطلبانه دولت گذشته آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار پول نقد رو در اجرای داوطلبانه برجام در تهران تحویل دولت ایران داد. و اینها مواردی است که نقض برجام تلقی نمیشه. همکاری‌های داوطلبانه است. قطع همکاری‌های داوطلبانه هم ناقض متن برجام نیست. در دوره آقای اوباما تحریم‌های علیه ایران در کنگره مطرح شد که آقای اوباما در آخرین روزهای دولتش با از اکثریت انداختن مجلس و ادامه مباحث مانع از تصویب اون شد، ولی دولت کنونی آمریکا علاقه به این نوع اقدامات نداره و تحریم‌هایی که کنگره اصرار به اجرای اونها میکنه یا تصویب اونها میکنه مانع از این کار نمیشه.
کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به رفع برخی تحریم‌ها از جمله در حوزه نفت و گاز، کشتیرانی، حمل و نقل، خرید هواپیما و دریافت پول حاصل از فروش نفت، از باقی ماندن برخی تحریم‌ها انتقاد کرده و می‌گوید تحریم‌های بانکی تنها از روی کاغذ برداشته شده نه در عمل، که این خسارات هنگفتی به ایران وارد کرده است. در حالی که فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، روابط بانکی ایران با بانک‌های جهانی را پیچیده‌تر از نکاتی می‌داند که در گزارش مجلس به آنها اشاره شده است.
بانک‌های بزرگ اروپایی تا اندازه زیادی از هر گونه معامله با ایران خودشون رو کنار می‌کشند، چون می‌ترسند از اینکه مورد مجازات آمریکا قرار بگیرند، ولی در عوض دولت‌های این کشورها تا اونجایی که بتونن تا به حال تلاش کردند که روابط با ایران رو گسترش بدن. و اینکه ما میبینیم در این گزارش کمیسیون تفاوتی قائل نشدند بین روش بانک ها و روش دولت های اروپایی پرسش برانگیزه. نکته دیگر این هست که مسئله روابط ایران در مورد برجام با تحریم های غیر برجامی آمریکا روبرو میشه و وجود این تحریم های اولیه یا تحریم های غیر هسته‌ای مانع از این میشه که برجام آن گونه که باید و شاید به اجرا گذاشته بشه. البته نویسندگان این گزارش عوامل دیگری رو که مانع از همکاری بانک‌ها با ایران میشه نادیده گرفتن، مثل فشارهای گروه اقدام مالی که نهاد پرقدرت بین المللی هست به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
در گزارش مجلس به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از دستاوردهای برجام برشمرده شده. با این حال کمیسیون امنیت ملی مجلس از عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با آنچه پیمان شکنی آمریکا خوانده انتقاد کرده و می‌گوید اقدامات دولت و پیگیری‌های شفاهی و کتبی دستگاه دیپلماسی ایران از جنس و روح اقدام متقابل با آمریکا نبوده است. دولت حسن روحانی همچنین موظف شده است که به همراه گزارش‌های سه‌ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند. رضا تقی‌زاده:
این خواسته است که همیشه هم نمایندگان دست راستی مجلس و تندروتر داشتن و هم مقامات نظامی از دولت ایران، ولی باید دید واقعا امکانات دولت ایران در چند اندازه است. ایران نمیتونه اقدام متقابل برای تنبیه مالی آمریکا بکنه. ایران علاقمند به صدور نفته، بنابراین نمیتونه منع بکنه فروش نفت رو و نمیتونه به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر برگرده، چرا که مستقیما مغایر با تعهداتی است در برجام. بنابراین میبینیم انتظاری که مجلس از دولت داره در حد امکانات دولت نیست که امکان و اهرمی برای تلافی‌جویی نداره.
گزارش جدید مجلس شورای اسلامی در شرایطی منتشر شده که دولت دونالد ترامپ که از منتقدان جدی توافق هسته‌ای به شمار می رود، اخیراً اعلام کرده است قصد بازبینی توافق هسته‌ای را دارد. در مقابل طرف‌های اروپایی برجام از حامیان توافق هسته‌ای با ایرانند و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها برجام را توافقی بین المللی خوانده که مورد حمایت شورای امنیت است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز سه‌شنبه گفت هیچ جایگزینی برای توافق هسته‌ای با تهران که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند وجود ندارد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبریش از طرح مباحثی درباره حصر و همچنین اعتصاب قضای مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. او ابراز امیدواری کرد که با خروج نیروهای امنیتی از خانه مهدی کروبی گام‌های بعدی نیز برداشته شوند. شیرین فامیلی:
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه هفته شهریور در نشست خبری از طرح موضوع حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت که در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و مباحث به گفته او خوب و دقیقی در آنجا مطرح شده که جمع‌بندی آن را دبیر این شورا گزارش خواهد کرد. او در همان حال تشکیل دادگاه را در حوزه اختیارات قوه قضاییه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت ابراز امیدواری کرد که با خروج نیروهای امنیتی گامهای بعدی هم برداشته خواهد شد. بر اساس این گزارش او درباره اعتصاب مهدی کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه او گفت که در این باره وزیر اطلاعات گزارش دادی که این اتفاق افتاده است. مهدی کروبی روز 25 مرداد با اعلام اینکه خواستار محاکمه علنی و خروج ماموران امنیتی از محل حصر خود است، دست به اعتصاب قضای خشک زد. بر اساس گزارش‌ها به دنبال بدتر شدن حال آقای کروبی، وزیر بهداشت و همچنین معاون وزیر اطلاعات با او دیدار و با خواسته او مبنی بر خروج ماموران امنیتی از خانه‌اش موافقت کردند. با این وصف غلام حسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 29 مرداد گزارش‌ها در این باره که وعده خروج نیروهای امنیتی از منزل آقای کروبی عملی شده است دروغ محض خواند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی با استقبال از سخنان روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به رادیو فردا می‌گوید:
آقای نوبخت درست
جدی به تعهد دولت پرداختن و گفتن که دولت پیگیر خروج نیروهای امنیتی از درون منزل پدرم بودن و انشالله به زودی که ایشون از بیمارستان مرخص بشن این موضوع رو وقتی که در منزل برگردن و دیگر هیچ مأمور امنیتی درون نباشه و کنترل از بیرون صورت بگیره ما قطعا اعلام خواهیم کرد. پاسخ سریع دولت در واقع میتونم بگم که در قبال حرف و سخن سخنگوی قوه قضاییه بود که اساساً اصل موضوع رو کذب محض دونسته و خب این هم از عجایب ساختار حقوقی کشور ماست که مقام قضایی به جای اینکه سخن رو از روی تدبیر و اطلاعات دقیق بگه بر اساس خواسته ها و تمایلات سیاسی درونیشون از زبان میانه. حال ما از دولت از این باب تشکر میکنیم که به تعهد خودش باقی مونده و بعد از 6 سال و نیم پدر ما بناست منبر حصر بشه، چون حصر معناش در واقع همون کنترل از بیرون بود نه اینکه در خونه منزل. و خب خوشحال میشیم که دبیر این شورا و یا مقامات دولتی در ارتباط با مباحث مطرح شده در اونجا اطلاع رسانی بیشتری بکنن.
اعلام خبر طرح مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی از سوی سخنگوی دولت در حالی است که یک روز پیش از این عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه رهبران اعتراضهای سال 88 خبر داد. او با عنوان اینکه محاکمه این افراد منوط به فراهم شدن شرایط است گفت که تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست. به گفته او حصر مصوبه شورای امنیت ملی است و تصمیم نظام محسوب می‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسئول اجرای آن هستند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید
خب پدرم که بارها به صورت شفاهی گفتن و کتبی هم تا رئیس جمهور خواسته بودن که این موضوع رو پیگیر باشه که محاکمه علنی برگزار بشه و یکی از مطالبات اساسیشون همین بوده بود که مقامات قضایی کشور دارد صراحت قانون اساسی و حق افراد در اعاده دادرسی بیان امور قضایی رو تعطیل بکنن به تصمیم یک شورایی که اساسا حقی در حوزه امور قضایی نداره، اعمال مجازات نداره و غیره، اعتقاد من بسیار برای دستگاه قضایی تعصب انگیزه و تقریبا میخوام بگم که صرف نظر مؤسسه این دوستان حتی به جایگاهی که دارن در اونجا کار میکنن ارتزاق میکنن هم توجه ندارن. سیستم قضایی کشور مکلفه، احدی رو حق نداره 24 ساعت هم بازش غیرقانونی بکنه. وای به حال 6 سال خورده هر کسی حق دادرسی داره. سیستم قضایی اگر مجازاتی رو بنا سوال کسی اعمال بکنه اصول فرعی قانون اساسی در این زمینه صحبت کرده. هنوز بعد از 6 سال و نیم تفهیم اتهامی نشده. میشه سیستم قضایی بیاد بعد 6 سال و نیم بگه که بعد از برداشته شدن این محدودیت تازه ما میخوایم تفهیم اتهام بکنیم؟ آنچه از ابتدا استقبال کردیم پدرمون هم مستری و شفاف گفته. امیدواریم که سیستم قضایی به تکلیف و وظیفه خودش تا قانون اساسی عمل کنه.
تا کنون درخواست‌های بسیاری در مورد رفع حصر و یا برگزاری دادگاه برای رهبران معترضان به انتخابات سال 88 شده است. با این وصف تا کنون هیچ یک از این درخواست‌ها تحقق نیافته است.
دولت 12 و بانک مرکزی ایران عزم آن کردند تا نرخ سود بانکی را کاهش داده و بانک‌ها را متعهد به این تصمیم کنند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها هزینه تجهیز منابع پولی بانک‌ها کاهش یافته و در گام بعدی می‌توان نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خوشبین بود. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در سالهای اخیر هر جا که سخن از اصلاحات اقتصادی یا خروج اقتصاد ایران از اوضاع موجود به میان آمده، نگاه ویژه‌ای به بانک‌ها و شبکه بانکی بوده است. تا آنجا که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 3 سال پیش در چنین روزهایی در بیان اوضاع نظام بانکی و کلیات اقتصاد ایران چنین گفت:
سود تسهیلات باید بیاد پایین، خود به خود سود سپردم متعادلش باید بیاد پایین تا ما بتونیم حرکت بدیم و این همه بخش اقتصادی ما به ویژه بانک های ما به ویژه بانک مرکزی ما در این زمینه باید فعال بشن.
دولت 11 در نهایت توانست در واپسین سال فعالیت خود با فراهم آوردن پیش شرط هایی نرخ سود بانکی را کاهش دهد، اما یک سال پس از آن تصمیم آنچه در عمل اتفاق افتاده تن ندادن بانک‌ها به کاهش نرخ‌های سود بانکی بوده، آنقدر که بانک مرکزی مجبور شده تا با تهدید ضمنی از بانک‌ها بخواهد که به این تصمیم تن در دهند. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، هفته گذشته در توجیه تصمیم این بانک و لازم الاجرا بودن تصمیم بانک مرکزی از دلایل و همچنین زمینه‌های اصرار بر کاهش نرخ سود بانکی گفت.
دولت 11 در خصوص موزل تورم دستاوردهای خیلی چشمگیری داشت و تونست تورم رو از محدوده بالای 40% به محدوده تک رقمی تنزل بده. علارغم این دستاورد، خب ما شاهد بودیم که نرخ‌های سود بانکی چسبندگی از خودشون نشون دادن و کاهششون متناسب با نرخ تورم صورت نگرفت.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در 28 همایش سالانه بانکداری اسلامی دلایل سرباز زدن بانک‌ها از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی را چنین برشمرد:
مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی، رسوب انواع دارایی‌های غیر تسهیلاتی و نقدپذیری پایین آن در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی از فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها خارج شود. بالا بودن نرخ سود اوراق تأمین مالی نظیر اوراق بدهی دولت، پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از همه مهمتر رقابت‌های غیر اصولی مؤسسات غیر مجاز به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود سپرده‌ها دامن زده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این حال به شماری از سلسله تصمیماتی اشاره داشت که این بانک با هدف فراهم آوردن زمینه‌های کاهش نرخ سود بانکی انجام داده است.
ساماندهی کامل مؤسسات غیر مجاز در سال 96 به نحوی که میتواند ادعا کرد که در حال حاضر هیچ مؤسسه غیر مجازی در بازار پول فعالیت ندارد. بانک مرکزی برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در سال جاری در دستور کار خود قرار داد. در این راستا با کاهش نرخ‌های سود در بازار بین بانکی ریالی، زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در شبکه بانکی فراهم آمده است.
مسعود کرباسیان که به تازگی بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه زده، روز سه‌شنبه در همایش بانکداری اسلامی به عزم دولت برای فراهم آوردن شرایطی سخن گفت که بانک‌ها را تشویق می‌کند تا به برنامه کاهش نرخ سود متعهد باشند.
نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از اختلال و بازتوزیع درآمدها از طریق مالیاتگیری و پرداخت‌های انتقالی باشد. اتکا بر منابع بانکی به حداقل رسیده.
از احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، میپرسم کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تعدیل نرخ سود تسهیلات چه آثاری بر اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت؟
یکی از شرط‌های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی، کاهش نرخ بهره و در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی بانکیه. کاهش نرخ بهره و سیاست انبساطی میتونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش مسکن رو فعال بکنه و به این وسیله با رشد اقتصادی در چنین صنایعی فرصت‌های شغلی تازه ایجاد خواهد شد.
کاهش نرخ سود بانکی مخاطراتی نیز دارد. خروج سپرده‌های بانکی یکی از این مخاطرات است و الزاماً این سپرده‌های خارج شده از بانک‌ها به بورس یا بخش تولید رهسپار نمی‌شوند. ورود این سرمایه‌ها از بانک‌ها از یک سو توان بانک‌ها را به تحلیل خواهد برد و از سوی دیگر می‌تواند با ورود به بازارهای موازی سرمایه‌گذاری همچون بازار ارز، طلا و سکه آثاری تورمی در این بازارها بر جای بگذارد که مطلوب نظر سیاست‌گذار پولی نیست.
آرش حسنیا گزارش میداد. و ما از رئیس جمهوری تا وزیر امور خارجه، از سیاستمداران کهنه‌کار تا تازه نفسا و از احزاب قدیمی تا احزاب نوپا، همگی در گذشت ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی را تسلیت گفتند. این تنوع و گستردگی واکنش‌ها به درگذشت آقای یزدی میتواند بر جو سیاسی کشور تأثیری داشته باشد. آزادی اسدی از رادیو فردا در این زمینه دیدگاه سعید برزین، جامعه شناس سیاسی و نویسنده کتاب زندگی نامه سیاسی بازرگان را جویا شده.
طیف وحشی تسلیت گفتند از جمله روحانی و ظریف و جهانگیری و ملی مذهبی ها و شریکای سابق و حتی زرگامی از اصولگرایان تسلیت گفتند. ببینید، نهضت آزادی و اندیشه لیبرال و میانه رو در ایران همیشه دو تا دشمن قسم خورده داشته، یکی منتهی علیه راست و یکی منتهی علیه چپ. شما دوران مصدق رو نگاه کنید، دوران بختیار رو در پایان حکومت شاه نگاه کنید، دوران بازرگان و دوران خاتمی رو ببینید. همیشه دو طیف راست افراطی و چپ افراطی با میان روها و لیبرال ها مسئله داشتن و درگیری داشتن. اما اون چی که امروز قابل توجهه این که چه طیف وسیعی برای ابراهیم یزدی پیام تسلیت میفرستن و وسعت طیف و کیفیت سیاسی این طیف به نظر من مهمه. نشون میده که اندیشه لیبرال و فکر میانه رو قوی شده در ایران، اندیشه ای که تغییر مسالمت آمیز قوی شده. البته میدونیم که آقای ابراهیم یزدی در دوران انقلاب میشه از همراهان نزدیک آقای خمینی بود، همراه این در پاریس بود، بعد به تهران اومد، وزیر خارجه شد، ولی به زودی راهش رو از آقای خمینی جدا کرد و به فکر لیبرال و آزادی خواه مهدی بازرگان نزدیک شد و همونجا وفادار موند، هم در اندیشه و هم در عمل.
آیا میشه گفت که درگذشت و همینطور مراسم خاکسپاری ابراهیم یزدی میتونه جایگاه نهضت آزادی رو در سفارایی سیاسی داخل کشور روشن‌تر کنه در این میانه روی که شما توصیف کردید؟
ببینید، آینده نهضت آزادی رو از دو نظر میشه ارزیابی کرد. یکی از نظر سازمانی و تشکیلاتی و رهبری. از این نظر ضربه سختی به نهضت آزادی خورده، یعنی از دست رفتن آقای یزدی که چند دهه رهبری نهضت رو به عهده داشت ضربه سختی خواهد بود. البته آقای محمدی توسلی هستن که احتمال داره جای آقای یزدی رو بگیرن، ولی آقای یزدی به لحاظ پرستیژ اجتماعی و تجربه دیپلماسی و زیرکی سیاسی تراز خودش رو داشت و همین وقت میخواد که از اقشار جوانتر نهضت آزادی یک نفر بتونه بیاد جای ایشون رو بگیره. به اضافه اینکه فشار سیاسی حکومت همچنان ادامه داره روی نهضت آزادی به عنوان یک حزب، به عنوان یک دسته فعال، و اجازه فعالیت آزاد به نهضت آزادی نمیداد. اما اگر نهضت آزادی رو به عنوان یک ساختار فکری و یک درگاه فکری بسنجیم و ارزیابی کنیم، از این نظر نهضت آزادی پیروز صحنه سیاسی محسوب میشه. چرا؟ به این خاطر که فکر نهضت آزادی فکر آزادی خواهی بوده، فکر حکومت قانون بوده، فکر همزیستی مسالمت‌آمیز بوده، فکر تحول آرام و تدریجی بوده. این فکر الان اگر نگیم که نیرومندترین جریان فکری در ایران هست، حداقل میتونیم بگیم که یکی از نیرومندترین جریان های فکری در ایران هست. و از این نظر نهضت آزادی علیرغم محدودیت های سیاسی و تشکیلاتی که برش اعمال میشه، تونسته که یک گستردگی عظیم فکری پیدا بکنه در جامعه ایران و در واقع دست بالا رو در ترویج اندیشه مردم سالاری به خصوص اقشار اصلاح طلب پیدا بکنه.
از سعید برزین جامعه شناس سیاسی می شنیدیم. بریم و بشنفیم از شما.
تسلیت عرض میکنم خود آقای ابراهیم یزدی رو به نهضت آزادی و هم دوستان و هواداران نهضت آزادی. نهضت آزادی جزء با اخلاق ترین و بهترین گروه های سیاسی هستند و هیچ گونه تخطی از اخلاق نکردند و همواره در دل مردم جای دارند. و از هواداران و طرفداران نهضت آزادی در تهران خواهش میکنم که در مراسم تشییع جنازه آقای ابراهیم یزدی شرکت کنند و هرچه با شکوه تر این مراسم رو به جا بیارند.
انسان در بین بعض دروغ‌های بسیار بسیار بزرگ و شاخداری که میشنوه یه حرفای نسبتاً درستی هم میشنوه. مثلا گفته شده که فاصله زیادی بین حکومت اسلامی و جامعه اسلامی وجود داره. خب یه حرف درستیه، 14 قرن فاصله وجود داره. خیلی به نظر من توهم‌آمیزه که بخوایم همه انسان‌ها رو بیاریم برگردونیم به 14 قرن قبل مثل قبیله اونا رو اداره بکنیم. از این جهت این حرف بسیار درست و صحیحه.
خواستم اینو پخش کنی. الان یک آجی زنگ زد گفت چرا به ملت ایران نمیرسه. مثلا بگم واقعا اینا ملت ایران رو به آدم حساب نمی‌کنن یا فقط فکر خودشونن؟
بشنوید که در واشنگتن زمزمه کنارگیری آمریکا از توافق اتمی با ایران رسواتر شده است. در تهران هم سخنگوی دولت بازدید از سایت‌های نظامی در چارچوب توافق برجام را به شدت رد کرده است. بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
روز سه‌شنبه شبکه خبری CNN گزارش داد که جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد و یکی از مخالفان سرسخت توافق اتمی با ایران، طرحی منتشر کرده که در آن راه به گفته او آسان برای کنار گذاشتن توافق برجام ارائه شده است. آقای بولتون در طرح خود که در چارچوب مقاله‌ای در نشنال ریویو انتشار داده تأکید کرده که رئیس جمهوری آمریکا می تواند و باید هر چه زودتر این کشور را از توافقی که او آن را با واژه بنجل توصیف کرده رها سازد. به گزارش CNN، جان بولتون گفته است که دولت دونالد ترامپ می تواند با ارائه اطلاعات مربوط به رفتار غیرقابل پذیرش جمهوری اسلامی در گوشه و کنار گیتی دلایل لغو برجام را تقویت کند. او همچنین مدعی است که مذاکره کنندگان دولت اوباما به عمد سایر مسائل را از گفتگوهای اتمی مجزا کردند، به این بهانه که طرح آنها مذاکرات را پیچیده و دشوار خواهد کرد، مسائلی که مخالفان برجام و از جمله رئیس جمهوری آمریکا آنها را به عنوان روح توافق اتمی مطرح می کنند.
I don't think Iran is in compliance. We wrote them a very tough letter to the Congress.
دونالد ترامپ اخیراً در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که فکر نمی کند دولت ایران به اجرای مفاد برجام پایبند است. او گفت که در این زمینه نامه شدید و لحنی خطاب به اعضای کنگره آمریکا فرستاده شده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تکرار کرد که دولت ایران به روح توافق پایبند نبوده است. او گفت پرزیدنت اوباما به تدبیر خود 150 میلیارد دلار در اختیار ایران قرار داد و 1 میلیارد و 800 میلیون دلار هم به صورت نقد به دولت ایران پرداخت کرد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر توافق اتمی با ایران را بسیار بد توصیف کرد و گفت که به باور او دولت ایران نه به توافق و نه به روح توافق پایبند بوده است. دولت آمریکا میگوید که در چارچوب برجام بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به بازدید از سایت های نظامی مشکوک مجاز باشند. در این زمینه خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هفته گذشته در سفر به وین با مدیر کل آژانس گفتگو کرد، ولی مقام های نظامی و دولتی جمهوری اسلامی به شدت امکان چنین بازدیدی را رد کردند. از جمله محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت آقای روحانی، روز سه‌شنبه آن را بیان آرزوی دولت آمریکا نامید.
اون هم آمریکا با این وضعیت و اینا قطعاً فقط از طرف اونها بیان آرزوهاشون است، وگرنه ما بسیار مصمم از همه چیزی که بتوانه منافع و مصالح ملیمون رو تأمین بکنه از او دفاع میکنیم و این صحبت قابل استماع نیست.
خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه در گزارشی تحلیلی گفت که سفر هفته پیش خانم هیلی به وین و گفتگو با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به دلیل نگرانی‌های روزافزون درباره آینده توافق برجام صورت گرفته، ولی موافقان توافق اتمی با ایران تأکید می‌کنند که در حال حاضر جایگزین دیگری برای برجام وجود ندارد. از جمله روز سه‌شنبه رئیس جمهوری فرانسه بر چنین امری تأکید کرد.
Il n'y a pas d'alternative au régime de non-prolifération nucléaire et nous serons à ce titre d'une fermeté implacable sur son application.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی به دونالد ترامپ گفته است که در موضوع جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک و در چارچوب اوضاع کنونی توافق 2015 با ایران اجازه می‌دهد که دیالوگ سازنده با تهران ادامه پیدا کند. از طرفی رسانه‌های ایران و از جمله خبرگزاری مهر به تلاش‌های دولت روسیه در جهت ترغیب و راضی کردن آمریکا برای حفظ برجام اشاره کرده است. به گزارش مهر، سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، از این تلاش‌ها خبر داده و این مطلب را روز سه‌شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان بیان کرده است. بخش قزاق رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم روز سه‌شنبه درباره گشایش یک بانک بین‌المللی برای اورانیوم غنی شده با غلظت پایین گفته است با گشایش این بانک که همزمان با روز جهانی علیه آزمایش‌های اتمی انجام شد، کشورهای عضو سازمان ملل همواره به اورانیوم غنی شده برای مصارف غیرنظامی دسترسی خواهند داشت، اقدامی که در جهت جلوگیری از توسعه غنی‌سازی اورانیوم در گوشه و کنار جهان صورت گرفته است. با این حال خبرگزاری ها و برخی از رسانه ها از پیچیده تر شدن تحولات در ارتباط با فعالیت های دولت ایران گزارش می دهند. روزنامه شیکاگو تریبیون در گزارشی اظهارعقیده کرده که ایران در تهدید علیه آمریکا و جهان شریک کره شمالی است. رویترز به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه با دبیرکل سازمان ملل اشاره کرده، مبنی بر اینکه ایران در سوریه و لبنان کارگاه‌های تولید موشک‌های هدایت شونده برپا می‌کند. از طرفی پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از قول سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع ایران گفت که این دولت برای تقویت توان بازدارندگی قدرت موشکی خود را بالا خواهد برد.
اینجا رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. عزیزان اجازه بدید که بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، خبرهای ورزشی رو.
تیم والیبال دانشجویان ایران در بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان در چین تایپه با پیروزی 3-2 بر تیم دانشجویان روسیه عنوان قهرمانی والیبال یونیورسیاد را به دست آورد. در این بازی‌ها ایران 3 مدال طلا و 1 نقره نیز در ووشو در دیدارهای پایانی ساندا کسب کرد. مدال‌های طلا را عرفان آهنگران، جعفر شیرزاده و حمیدرضا لادور کسب کردند. آرزو سلیمی هم در بخش بانوان برنده مدال نقره شد. به گزارش تلویزیون ایران، حسین اجاقی سرمربی تیم ملی ووشو ایران از عملکرد ملی پوشان ایران راضی به نظر می رسید.
عملکرد بسیار بالایی داشتن. ما موفق شدیم از صد حریفامون که حریفای قدرتمندی از چین، روسیه، قزاقستان، اندونزی، بلاروس و بقیه کشورها بودن به راحتی بگذاریم و در واقع عنوان قهرمانی رو در بخش ساندا به دست بیاریم.
در بازی‌های دانشجویان جهان در جدول مدال‌ها ایران با 8 طلا، 4 نقره و 11 برنز و مجموع 23 مدال در ردیف دهم قرار گرفت و به کار خود پایان داد. ژاپن با مجموع 101 مدال اول است. تیم‌های کره جنوبی، چین تایپه، روسیه و آمریکا دوم تا پنجم. تیم ملی فوتبال ایران که برای مسابقه با کره جنوبی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 به این کشور رفته است، روز سه‌شنبه تمرینات خود را برای آمادگی در بازی روز پنج‌شنبه دنبال کرد. روز گذشته در سئول پس از تمرین تیم ملی، کارلوس کیروش سرمربی تیم در برابر سوال خبرنگاران در برابر وضعیت مسعود شجاعی و انتخاب نشدن وی در تیم گفت اجازه نمی‌دهد عوامل خارجی در تصمیم گیری های او تأثیر بگذارد و اینکه مسعود شجاعی برای بازی تیم ملی با کره جنوبی در ترکیب تیم قرار نگرفته دلایل فوتبالی دارد. انتخاب نشدن مسعود شجاعی در تیم ملی ایران به خاطر بازی در تیم پانانیانیوس یونان مقابل تیم مکابی اسرائیل بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشته است. مسابقه ایران و کره جنوبی از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه که برای ایران جنبه تشریفاتی دارد ولی برای کره جنوبی حیاتی است، روز پنجشنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز خواهد شد. ایران قبلا برای جام جهانی انتخاب شده و کره جنوبی هنوز وضعیتش قطعی نیست و به 3 امتیاز بازی با ایران نیاز دارد. در شهر العین امارات، تیم‌های امارات متحده عربی و عربستان از گروه B آسیایی ساعتی پیش به مساف هم رفتند که امارات متحده عربی 2-1 پیروز شد و عربستان را از 3 امتیاز این مسابقه محروم کرد. در این گروه عربستان اگر پیروز می‌شد راه ورودش به روسیه هموار می‌گشت، ولی حالا وضع در جدول به این شکل است که ژاپن با 17 امتیاز و عربستان و استرالیا با 16 امتیاز به ترتیب اول تا سومند. اماراتی‌ها 13 امتیازی و چهارم. عراق و تایلند هم حذف شده به حساب می‌آیند. بازی ژاپن و استرالیا هم در ژاپن روز پنجشنبه از بازی‌های حساس این گروه خواهد بود.
گزارش حبیب روشنزاده، خبرهای ورزشی رو از اون میشنیدیم. عزیزان گزارشی داشتیم در مورد خشونت خانگی که فعلا از اون صرف نظر میکنیم، چرا که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه در نخستین گفتگوی تلویزیونی خودش پس از آغاز به کار دولت 12 درباره خصوصیات کابینه جدید دولتش گفته. به سراغ مهدی مهدوی آزاد رفتیم، روی خط تلفن ما هستن. آقای مهدوی آزاد به شما سلام میکنیم، تحلیلگر سیاسی، و بشنویم در این مورد که آقای روحانی در مورد کابینش گفته که کابینه فراجناحی است و وزرای جدید درک بهتری از او به عنوان رئیس جمهوری دارند. در مورد این مسئله دیدگاه شما را جویا هستیم.
شما بخیر. اولین گفتگوی تلویزیونی آقای روحانی بعد از در واقع دولت جدید معرفی کابینه و تنفیذ بود. طبیعتا از مدت ها قبل ما شاهد اخبار زیادی هستیم در مورد اینکه آقای روحانی تحت فشار نهادهای مختلف در رأسش آیت الله خامنه ای مجبور شده برخی از وزرای مورد علاقش رو کنار بگذاره و وزرای مثل وزیر کشور در واقع به دستور خود آقای خامنه ای مجددا ابقا شدند. در این شرایط امروز آقای روحانی تلاش کرد که تمام این شایعات رو کنار بگذاره، سعی کرد مسئولیت کابینه رو مستقیما بر گردن بگیره. البته آقای روحانی درباره فشارهای رهبری جمهوری اسلامی چیزی نگفت. او گفت من تحت فشار احزاب نبودم و خب هیچ کس هم مدعی نبوده که احزاب بر او فشار آوردن. بحث اصلی فشارهای شخص رهبری جمهوری اسلامی بود. اما به نظر میرسید در مجموع آقای روحانی سعی میکنه مسئولیت کابینه رو بر عهده بگیره، از این مرحله عبور بکنه، کابینه رو به عنوان موضوعی مورد اجماع جناح‌های سیاسی و تمام قطب‌های سیاسی کشور معرفی بکنه، کابینه رو مورد حمایت قاطع خودش و نزدیک به خودش معرفی بکنه، هر گونه حاشیه مربوط به اختلاف بین رئیس جمهور و بخشی از بدنه دولت رو رد بکنه و با این نگاه در واقع زمینه رو برای 4 سال پیش روی دولت خودش فراهم کنه.
آقای مهدوی آزاد، آقای روحانی در پاسخ به پرسشی درباره انتقادهایی که از عدم حضور زنان در کابینه میشه گفت که دستور داده همه وزرا در سطح معاونان یا مشاوران حتما از بانوان و جوانان استفاده کنند. به نظر شما و از دیدگاه شما آیا این گفته ها منتقدان را راضی خواهد کرد؟
مسئله حضور زنان در کابینه یکی از اصلی ترین موضوعات انتقاد جناح‌های حامی آقای رئیس جمهور مشخصا اصلاح طلبان بود. واقعیت این هستش که توضیحات و توجیهاتی که آقای رئیس جمهور تا الان ارائه داده عمدتا مورد قبول اصلاح طلبان قرار نگرفته. آقای روحانی در جلسه کسب رأی اعتماد در مجلس هم چنین گفت که دوست داشته 3 نفر رو به عنوان وزیر انتخاب کنه، تاکید کرد که حتی اسامی و جایگاه‌های اونها رو هم انتخاب کرده بوده اما در آخرین لحظه نشده. با این حال این قانع کننده نبود. امروز آقای روحانی از اون تاکتیک استفاده نکرد، سعی کرد دلیل و بهانه‌ای بیاره. به مخاطب گفت که شما نباید کابینه رو فقط معنای 30 نفری که دور میز هیئت دولت میشینن در نظر بگیرید، بلکه دولت حدود 3.5 میلیون پرسنل داره، حدود 350,000 مدیر داره و شما باید مجموع دولت رو در نظر بگیرید. و بعد هم وعده هایی داد مبنی بر اینکه ابلاغ کرده که 30% مدیران در یک افق چند ساله قرار هست از میان زنان انتخاب بشن. در مجموع فکر نمی کنم این رویکرد آقای روحانی مورد قبول منتقدینش قرار بگیره، مخصوصا با تجربه ای که در دولت دوم آقای احمدی نژاد بود. خانم مرضیه وحید دستجردی عملاً 4 سال وزیر بهداشت ایران بود و اینکه این تابو قبلاً شکسته شده بود و بعد هم با توجه به شعارهای آقای روحانی منشور حقوق شهروندی و کانون ستادهای انتخاباتی او انتظار می‌رفت در این زمینه در واقع او اقدام مناسبی رو انجام بده. در هر حال باز در این زمینه هم به نظر می‌رسه هم توضیحات امروز آقای روحانی و هم نوع بازتاب حرفای او در رسانه‌های اصلاح طلب برای مختومه کردن این پرونده در واقع تنظیم شده، یعنی به نظر میرسه هم حامیان آقای روحانی هم خود آقای دولت و خود آقای روحانی و هم دولت در مجموع تصمیم گرفتن حالا از این مقطع عبور کنن. مثل بحث فشار بر رئیس جمهور در تعیین وزرا، مسئله انتقادات موجود در مورد حضور زنان رو هم نادیده بگیرند و وارد 4 سال دوم دولت آقای روحانی بشن. در واقع میخوام تاکید بکنم که بخش بزرگی از اظهارات آقای روحانی در این زمینه با هدف مختومه کردن سیل انتقادات اخیر و ورود به یک دوره جدید از سیاست ورزی و مدیریت کشور تنظیم شده بود.
آقای مهدوی آزاد، ارتباط سه قوه در دولت خوبه. آقای روحانی چیزی با این مفهوم حدوداً گفتن. مجلس که اعتدالیه، اون رو متوجه هستیم، اما در مورد قوه قضاییه تصور میکنید در این دولت در بر کدام پاشنه به چرخه و وضع چگونه خواهد بود؟
ارتباط میان دولت و قوه قضاییه که هیچگاه خوب نبوده، این یک تعارف سیاسی است که آقای روحانی عمدتاً ازش استفاده میکنه. قوه قضاییه همون قوه است که برادر آقای رئیس جمهور رو زندان انداخت، کانال‌های تلگرامی حامی دولت رو مدیرانشون بازداشت کرد، از جمله یکی از مدیرانی که توسط شخص وزیر اطلاعات آقای علوی منصوب شده بود. در این کشمکش عمیق و تضاد عمیقی بین دولت و قوه قضاییه وجود داشته و داره، ما نیازی به تحلیل نداریم. صحبت‌های صریح آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه ما رو به این نکته میرسونه. اما باز در این زمینه هم آقای رئیس جمهور در واقع باز تلاش کرد فضای دور دوم مسئولیت خودش رو فراهم بکنه. اتفاقات جزئی و کوچکی در دو سه روز اخیر افتاده، مثلا در مشهد بعد از 3-4 سال فشار یک کنسرت بی سر صدا بالاخره بدون مخالفت آقای علم‌الخدا ظاهرا برگزار شده، یا مثلا همین امروز آقای نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده که بالاخره بعد از 4 سال مسئله حصر سران جنبش سبز مخصوصا آقای مهدی کروبی در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته، آقای رئیس جمهور در موردش حرف زده و گفت که در اون بحث‌های جالبی مطرح شده. این گشایش‌های مقطعی میتونه ما رو کمی بسیار محتاطانه البته امیدوار کنه که شاید قرار هست بعد از این ساخت و ساخت بزرگی که بر سر کابینه صورت گرفت، بعد از این امتیازات عظیمی که آقای روحانی با آیت الله خامنه ای و جناح تونرو در زمینه کابینه داد، ما شاهد یک دوره از کاهش کشمکش ها و بهبود شرایط داخلی کشور باشیم. اما در این حال این هم یادمون نره که عمق تضادها به قدری زیاده و این شکاف به قدری عمیقه که ما نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم. تصور میکنم در افق چند ماه آینده با توجه به این امتیازات بزرگ در زمینه کابینه دولت دچار مشکلات حادی با قوه قضاییه نخواهد بود. درباره آینده البته باید منتظر باشیم.
سپاسگزارم. با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و وعده میدم که خشونت خانگی علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است. آنچه که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته، گزارشی داشتیم در این باره که شما در آغاز مجله در اون باره شنیدید و این گزارش رو در اوقات دیگری خواهید شنید در فرصت‌های بعدی. اما الان بریم به سراغ این گزارش که هفتمین دوره جشنواره ادینبرگ در پایتخت اسکاتلند پس از 1 ماه به کار خود پایان داد. این جشنواره هر ساله میزبان میلیون‌ها تماشاگر از سراسر جهان است. محمد عبدی منتقد سینمایی از ادینبرگ گزارش می‌دهد.
دوشنبه شب 72 دوره جشنواره ادینبرگ پایان گرفت با یک آتش‌بازی گسترده که هر سال پایان بخش این یکی از بزرگترین اتفاقات هنری جهانه. سالی پربار هم برای جشنواره و هم برای هنرمندان ایرانی. امسال حدود 2,700,000 نفر از اجراهای بخش فرینج یا بخش جنبی دیدن کردند که نسبت به سال قبل 9% افزایش رو به نمایش میگذاره. همینطور حضور گسترده تر هنرمندان کشورهای دیگر در این بخش فرینج که نسبت به سال قبل 29% افزایش داشته. بخش بین الملل هم سال باشکوهی رو پشت سر گذاشت با 10 نمایش، اپرا، رقص و کنسرت موسیقی که این بار علاوه بر موسیقی کلاسیک به موسیقی معاصر هم توجه نشون داده شده بود و اجرای پی جی هاروی خواننده شناخته شده از جمله برنامه‌های امسال بود که این خواننده چند ترانه ضد جنگش رو از آخرین آلبومش اجرا کرد. در بخش موسیقی کلاسیک اجرایی از سمفونی 4 شوستاکوویچ و همینطور رکویم وردی از جذابترین اجراها بود و هنرمندی ایرانی آمریکایی به نام ماهان اصفهانی هم اجرای کلاسیکی داشت و آثاری از جمله آثار یوهان سباستیان باخ رو اجرا کرد. این برنامه در قالب روح 47 اجرا شد به مناسبت 72 سال جشنواره ادینبرگ که در این بخش هم پس از سالها نمایشی از ایران دعوت داشت با نام بی صدایی اثر آزاده شاه میری. در بخش فرینج نمایشنامه ای از جواد علی پور که به موضوع مذهب و تروریسم نگاهی داشت پر سر و صدا بود. همینطور نمایش در جستجوی مادر داستان نازنین که قصه زندانی شدن نازنین زاغری در ایران رو روایت میکنه و دور افتادنش از دختر 22 ماهش. جشنواره ادینبرگ که برای ستایش از صلح و دوستی بنا شده این سالها به موضوعات سیاسی هم توجه ویژه نشون داده و نمایشی به نام بن لادن از جمله نمایش‌های پرسرصدای امسال بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه کاری از فهیمه خسرو حیدری. عزیزان، پیش از اون یادآوری میکنم که حیفه اگر که از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده نکنید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و بقیهش، یعنی رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، کاریه که ما انجام میدیم. 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. کمتر از یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران باقی مانده. اول مهر ماه امسال هم مثل هر سال روز آغاز سال تحصیلی تازه است و دانش آموزان چه مشتاق باشند و چه نه چندان خوشحال از شروع مدرسه، به هر حال باید کلاس های درس را بار دیگر آغاز کنند. آغازی که البته ظاهراً با سیاست‌گذاری‌های تازه‌ای هم همراه خواهد بود. وزیر جدید آموزش و پرورش محمد بطحایی که به جای وزیر پیشین فخرالدین احمدی دانش هاشتیانی آغاز به کار کرده است، این هفته در مراسم معارفی خود از این تحولات خبر داد. آقای بطحایی با اشاره به مشکلات موجود در دستگاه آموزش و پرورش از محدودیت‌های کشور گفت که همواره سبب شده تا آموزش و پرورش را از اهداف خود دور نگاه دارد. آیا وزیر دولت حسن روحانی به این ترتیب از موانع خارج از اراده دولت در راه تغییرات در آموزش و پرورش میگوید؟ احمد مدادی، کارشناس آموزش و معلم پیشین در ایران:
اگر به کلیات صحبتی که آقای بطحایی کردن توی این مدت از وقتی رأی اعتماد گرفتن و همین سخنان آخرشون توجه بکنیم، به نظر نمیرسه که منظورش محدودیت‌های مدیریتی اجرایی باشه. به نظر من اشاره ایشون شاید به محدودیت‌های مالی و امکانات لوجستیک دولت هستش که بتونه که کافی و امکانات کافی در اختیار آموزش پرورش قرار بده. من فکر نمی کنم که فراتر از این باشه، کما این که در واقع دفاع می کنه از سند تحول بنیادین که در واقع شالوده ارزشی و فکری نظام تربیتی آموزش پرورش.
وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش در ایران که عملا آموزش و تربیت جمعیت 5 تا 18 سال کشور را در اختیار دارد، اما نیازمند چه تحولاتی است؟ مهمترین این تغییرات کدامند؟ کاظم علمداری جامعه شناسی است که پیشتر در مدارس آمریکا هم تدریس کرده. او از فقدان آزادی در نهاد آموزش در ایران میگوید:
به نظر میاد که وضعیت نابسامان جامعه عیناً در درون سیستم آموزشی هم منتقل میشه. نبود آزادی باعث میشه که دانش آموزان احساس راحتی برای بیان افکارشون، برای رشد خلاقیت ها و استعداد هاشون نکنن. به همین دلیل ذهنیت خودشون رو در چارچوب آن چیزی که بهشون دیکته میشه محدود میکنن.
او همچنین نه تنها از کمبود امکانات و فضاهای آموزشی در سراسر ایران، بلکه از معضل معیشتی معلمان هم میگوید که به گفته او آثار مطلوبی بر عملکرد آنها و شرایط آموزشی کشور ندارد.
آموزش رایگان و منصفانه و عادلانه و برابر برقرار نیست. در روستاهایی شما میبینید که حتی مکانی برای تشکیل کلاس درس وجود نداره، بچه ها لباس ندارن، کفش ندارن. معلم به دلیل اینکه چند شغل داره، در شهرهای بیشتر بزرگ چند شغل داره، نمیتونه هزینه زندگیش رو از طریق دریافت حقوق معلمیش فراهم بکنه، مجبور است بره راننده تاکسی بشه یا شغلای دیگری داشته باشه، عصبی سر کلاس حضور پیدا میکنه.
حل این چالش ها یا موانع یا مشکلاتی که بر سن راه آموزش در مدارس ایران است، نیازمند راه حلی است. راه حلی که وزیر جدید آموزش و پرورش میگوید باید فوری و با شتاب باشد. با این حال احمد مدادی، کارشناس آموزش و از فعالان صنفی معلمان، از آسیب های شتاب در برنامه‌ریزی‌های آموزشی میگوید:
ما در آموزش و پرورش تو تجربه‌ای که سالهای گذشته داشتیم از حرکت‌های شتاب آمیزی که در واقع دولت قبل، دولت احمدی نژاد، در واقع با وزارت آقای حاجی بابایی پرشی که انجام شد، چند تا حرکت خیلی انفجاری و شتاب آلود انجام دادن که بنیان آموزش و پرورش رو خیلی در واقع به هم تغییر، شاید بشه گفت یک شبه نظام آموزشی به 6-3 و تعطیلی روزهای پنج شنبه که تنها چند هفته قبل از شروع سال تحصیلی انجام شد، از جمله موارد بود که در واقع این حرکت‌های شتاب‌آلود بود که انتقادهای خیلی زیادی رو در بدنه آموزش پرورش به خودش پذیرفت. اصولا جنس آموزش پرورش جنسی است که بر نمی‌تابه در واقع حرکت‌های شتاب‌آلود رو و نباید شوک‌های اینجوری بهش وارد بکنیم. این یک جنبه قضیه است، ولی از یک جنبه دیگر هم می‌تونیم ببینیم حرفی که آقای بطایی زده رو، این که وضعیت نهاد آموزش ما به قدری خراب است و به قدری وضعیت خرابه که ما نیازمند این هستیم که کارهایی رو به سرعت انجام بدیم.
همزمان با انتخاب حسن روحانی برای دور دوم به ریاست جمهوری ایران، رهبر ایران دور تازه‌ای از تأکیدهای خود بر حساسیت در زمینه آموزش را آغاز کرد. آیت الله علی خامنه‌ای با تاکید بر ضرورت حذف سند 20 سازمان ملل متحد که بخشی از آن بر آموزش برابر و فرصت‌های آموزشی یکسان برای همه فارغ از جنسیت یا مذهب تصریح دارد، خواستار اجرای سند تحول بنیادین آموزش شد. احمد مدادی به همین سند اشاره دارد.
راه حلی رو که آقای بطایی میگن خیلی نمیخونه با این ادعایی که میکنن. ایشون تاکید زیادی داره به اجرای سند تحول بنیادین. مشکلات عمده خود سند تحول بنیادین هست. به نظر میرسه که اگر آقای بطایی بخوان که این کار رو انجام بدن، ابتدا با یک دید انتقادی و آسیب شناسانه به مسائل آموزش پرورش و از جمله سند تحول بنیادین باید بپردازن. در دوره‌ای که سند تحول بنیادین تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فضای کلی کشور در دولت آقای احمدی نژاد متأثر از وقایع بعد از انتخابات سال 88 و جنبش سبز بود و فضای کشور مساعد نبود که طرحی به این شکل، به این اهمیت رو بخواد همه جانبه ببینه و مصوب کنه. من فکر کنم که آسیب شناسی این طرح، دخیل کردن نظرات معلمان، بدنه نهاد آموزش، کارشناسان و پژوهشگران حوزه آموزش بسیار مهمه و اولین گام هست برای اینکه بشه یک نگاه انتقادی به سیاست‌های گذشته داشت. کما اینکه آقای بطایی هم تو خود مصاحبه‌ش هم دو سه بار میگه که با نگاه دهه 60 و دهه 70 نمیشه آموزش و پرورش امروز رو اداره کرد.
تاکید بر اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش که بسیاری از منتقدان آن را سندی دارای بار ایدئولوژیک دانستند، کاظم علمداری جامعه شناس را وامی دارد تا از تربیت ایدئولوژیک در نهاد آموزش در ایران انتقاد کند.
تلاش میکنه نظام جمهوری اسلامی بچه ها رو از همون دو سنین پایین، حتی قبل از وارد شدن به مدرسه ابتدایی، اینها رو ایدئولوژیک بار بیاره، به این معنا که در چارچوب معیارها و ارزش‌های خودساخته اسلامی اونها رو تربیت بکنه که بتونن در آینده در خدمت اهداف سیاسی اونها قرار بگیرن. اینها مغایر هست با سیستم آموزشی که باید باشه، مغایرت با سیستم آموزشی که در گذشته در ایران تجربه شده، در دنیا تجربه شده.
اینطور که وزیر جدید آموزش و پرورش میگوید، 70% معلمان در ایران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر هستند. آیا این الزاماً خبر خوبی برای نهاد آموزش است؟ احمد مدادی.
معلمان ما در یک فرایند خاصی بنا به دلایل خاصی که لزوماً این دلایل دلایل آموزشی نیستند، بیشتر دلایل اجرایی و اداری و جایگاه و هستند، تحت تأثیر این انگیزه ها مدارک کارشناسی ارشد یا گاهن دکترا میگیرن. این یه موضوعیه، ولی این که ما بخوایم وضعیت آموزش پرورش رو بررسی بکنیم، باید به شاخص هایی که هست، شاخص هایی که مثل شاخص آموزش ما در منطقه که شاخص خوبی نیست، مثل سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه عمومی یا پوشش تحصیلی یا بازماندگان از تحصیل، اینها شاخص هایی هستن که شاخص های قابل دفاعی نیستن. بالا رفتن مدرک تحصیلی معلمان چقدر به کاربردی شدن نهاد آموزش کمک کرده و آموزش که انجام میشه، کما اینکه دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از مراکزی که طبق اسناد بالادستی آموزش و پرورش موظف هستش که نیروی استخدامی و رسمی خود رو از مراکز دانشگاه فرهنگیان در واقع جذب کنه. دانشگاه فرهنگیان وضعیت بسیار آشفته ای داره به لحاظ آموزشی، به لحاظ خروجی هایی که دارن و کیفیت آموزشی که در اونجا داره ارائه میشه. هدف دانشگاه فرهنگیان این بود که وقتی از مرکز تربیت معلم به دانشگاه ارتقا پیدا کرد که مرکز تخصصی در واقع برای پرورش معلمانی باشن که هم فن روز رو میدونن، هم مسلح به تکنولوژی های روز هستن و آخرین متد های آموزش رو بلد هستن.
کمتر از یک ماه دیگر مدارس آغاز به کار میکنند. تا روز ششم شهریور ماه، آنطور که رئیس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش اعلام کرده است، اطلاعات حدود 11 میلیون دانش آموز ثبت شده. دانش آموزان که اول پاییز یک بار دیگر و شاید هم امسال برای اولین بار به مدرسه خواهند رفت. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.